وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که مرحوم نائینی قدس الله نفسه مطرح کردن راجع به تقسیم واجب نفسی و واجب غیری، و ایشون یک تعریفی رو برای واجب نفسی و غیری آوردن و مناقشاتی در تعریف کردن. مثلا واجب نفسی تعریفش باز با غیری و جا و هم مناسب نیست. عرض کردیم الان این مناقشات در تعاریف در کتب ما کم شده، اما در سابق خیلی بحث بسیار مفصلی در همین تعریف و انقسام هایی که تقسیماتی که میشه، تعریفاتی که میشه دارن در کتب سابقین خیلی بیشتر انصافا کمتر شده. یکی از اشکالات ایشان در خود کلیه واجبات بود که جواب دادن اینها از قبیل مسببات تولیدی نیستن تا بشه واجب غیری، از قبیل دوائی. دوائی به فارسی به اصطلاح انگیزه، اینا انگیزه هستن، انگیزه هایی که مولا جعل کرده و اون به اصطلاح اصولا تحصیل اون انگیزه ها جزء تکلیف نیست، اون انگیزه ها مربوط به خود مولاست. بگید توضیحاتی هم عرض کردیم که اصلا این اشکال وارد هست یا نه. دوم اشکال دیگری فرمودن نه، یرد علیه خروج الواجبات تهیعیه. یه سنخ از واجبات رو اصطلاحاً واجبات تهیعی، یعنی واجباتی که آمادگی میکنه، ایجاد آمادگی میکنه. واجبات التی استقل العقل به وجوبها لعجل برهان تفوید. احتمال داره بابش هم در اینجا توضیحی باشه. تهیعی با دوم یکیه، واجباتی که عقل یستقل و به وجوبها به اصطلاح به خاطر برهان تفوید. این برهان تفوید که ایشون میکنن چیز بنام برهان تفوید نداریم. عرض کنم مرادش ایشون این است که اموری که واجب است به خاطر اینکه اگر ما انجام ندیم خود اون مطلب، خود اون واجب فوت میشه. اصطلاحا در اصطلاح معروف بین اصولین به اینها مقدمات مفوته میگن. ما در بحث واجب معلق و مشروط اونجا متعرض شدیم که آقایون بناشون به اینه که اگر انسان مستطیع شد مقدمات سفر رو الان آماده کنه، با اینکه خود عمل یعنی حج در نهم ذیحجه است. فرض کنید از الان که مثلا ماه ربیع الاوله که مستطیع شد در اون زمان سابق، مثلا از الان مقدمات سفر و تشکیلاتی که از آماده میکردن از حدود ماه رجب و شعبان را میفتادن که نهم ذیحجه در مکه باشن. پس اینها رو به اصطلاح میگفتن مقدمات مفوته، هنوز وقت واجب نشده، وقت خود عمل حج نشده، این کار رو باید انجام بده که عمل حج در وقت خودش فوت نشه. این مقدمات مفوته اصطلاحا اینه. و عرض کردیم که مرحوم صاحب حسود اسم اینها رو مقدمات مفوته نگذاشت، گفت مقدمات، و به این معنا ایشون ملتزم شد که الان که ماه ربیع الاوله حج الان واجبه، اگر مستطیع شد الان حج واجبه، وجوب فعلیه، لکن خود عمل استقبالیه، خود واجب استقبالیه، وجوب فعلیست و واجب استقبالی. اسمش هم گذاشت واجب معلق که دیگه شبهه مقدمات مفوته نباشه. نگه مقدمات مفوته، بحث مقدمات مفوته مطرح نیست. الان وجوب حج هست، پس من باید الان مقدمات رو آماده کنم برای اینکه برسم به حج. خود عمل حج در نهم ذیحجه است، در نهم ذیحجه من بتونم در ایام حج اونجا باشم. یعنی این رو به اصطلاح مقدمات طبیعی حساب کردم. این یستقل العقل به وجوبها ها به جهت برهان تفوید مرادش اینه. و در مثال های عرفی چه واجب تهیعی چه تفویتی، در مثال عرفی مثل اینه که مولا میگه شما در روز جمعه از مهمانی که هست یا از بچه ها پذیرایی کنید با مثلا غذای گوشتی. من با مثال اون وقت هم امروز روز فرض کنید چهارشنبه است یا امروز که سه‌شنبه است، میدونه فردا و پس فردا این دو سه روز تا روز جمعه دیگه گوشت در بازار نیست. امروز هست اما در وقت خودش که جمعه باشه، حتی پنجشنبه فرض کنید گوشت دیگه در بازار نیست. میگن در اینجا یستقل العقل، این به برهان تفویض اینه، یستقل العقل به این که شما از امروز گوشت تهیه کنید، مگه اینکه وسیله نگهداری نداشته باشه. شما از امروز فرض کنید از روز پنجشنبه گوشت تهیه کنید که در روز جمعه این غذای گوشتی داده بشه. میدونید که در روز جمعه که در وقت تکلیف شماست چنین تکلیفی رو نمیتونه انجام بدین. این یستقل العقل و برهان تفویض مرادش اینه. الان شما این کار رو انجام بدین، امروز شما این گوشت رو بخرین که روز جمعه بتوانید غذای گوشتی بدین. این اصطلاحشون اینه، اصطلاح برهان تفویض یا مقدمات واجبات تهیئیه. آماده کنین برای این جهت. وقتی ایشون میگه پس بنابراین باید بگیم اینا هم وجوب غیری دارن، مثل همون واجبات تهیئی یا مقدمات، در صورتی که اینا واجبات نفسی هستن، پس این تعریف اشکال پیدا میکنه. حالا من عبارت میکنم، فقط یه نکته کوچیکی رو ما در اینجا متعرض میشیم، توضیح مطلب به جای دیگه. یستقل العقل به وجوبها لأجل برهان تفوید. البته اینها رو احکام عقلی میدونستن که عقل حکم میکنه. ما عرض کردیم اینا عقلی به اون معنایی که ما به طور متعارف در معقول میگیم نیست، به نظر خود ما عقلی هستن، یعنی لفظی نیستن. با لفظ نگفت شما امروز که مثلا چهارشنبه یا پنجشنبه از گوش بخر
لبی
ها، این عقل یعنی از لفظ خارجه، مراد از عقل اینه. و این عقل هم در حقیقت نوع عقل اجتماعی است، یستقل العقل یه عقل اجتماعی است که مثلا در مثال ما، در این مثال عرفی قائم است به مسئله عبد و مولا. عبد باید وظیفش اینه که قرض مولا رو انجام بده. اینا رو توضیحاتش هم سابقا گفتیم، بعدش هم شاید به صورت مفصل تری بیاد. عرض کردیم فضای عمومی در مباحث اصولی که ما داریم از قدیم به این طرف، تفسیر خطابات شرعی بر اساس روابط عبد و مولا است. و حتی مثل آقای خویی، البته این مطلب اختصاص به آقای خویی نداره، دلالت صیغه افعل بر وجوب به مناسبت روابط عبد و مولا، چون مولا مطلبی رو گفته ایشون که عبد باید انجام بده تا یقین داشته باشه مولا ترخیص گفته باشه. مرحوم سید مرزان در ذریعه مبناش همینه که استباط وجوب با صیغه افعل از باب امر و مولاست، یعنی از باب مولویت مولاست. ببینید اینا بحث مولویت رو که به سای حالت اجتماعی معینیه حتی در مباحث لفظی هم دخیل دادن، غیر از اون مباحث عقلی به قول خودشون. این عقل در اینجا عقل یستقل العقل، این عقل یعنی لفظی نیست و بر اساس رابطه ایست که مولا با عبد داره. و انشاءالله توضیحات بیشتری باز در بحث ذیل بحث اجتماع هم نهی اینا خواهد آمد. و یکی از نکات خیلی مهم این است که عبد وظیفه داره اون چی که شأن مولاست انجام بده، قصوری در کار مولا نشه. این رو من توضیحات بیشتری بعد عرض میکنم انشاءالله تعالی. و به حساب ثمرات بحثی که بین این بحث و بحث مسئله قانون و روح قانونی عرض کردم، دیروز اشاره کردم در عده از علمای قوم مسئله به نام خطابات قانونی مطرح شد و بد نیست، حرف بد نیست، اما خطابات قانونی کل مشکل حل نمی کنه. اول باید روح قانون تفسیر بشه، روح قانونی و فضای قانونی روشن بشه، خصائصش. خطابات مسئله فرعیشه. البته آقایون فقط بحث خطابات قانونی رو بردن، در صدی که بقیه مطالب هم هست توضیحاتش بعد عرض میکنم. من کون ان کونها واجبات نفسیه لان الامر فی جمیع ها انما هو به اصطلاح لعجل توسل بها الى واجبات اخر و من الحج فی وقته و من الصلات مع الطهور. دو تا مثال میزنه، یکی حج در وقت، قاعدتاً حج در وقت خودش رو از مقدمات مفوته است، یعنی مثال برای دومی میشه تفویض. شاید هم به اولی بزنن میشه، به هر دو زد مشکل نداره. من الحج فی وقته و صلات مع الطهور فی وقتها. یک نکته دیگه، مثال دیگری که حالا من مثال عرفی زدم، یه مثال دیگه اینه که فرض کنید الان که ساعت 9 یا 10 میدونه در وقت ظهر نمیتونه وضو بگیره، آب نیست، الان میتونه، میگن الان وضو بگیره، حتی وضو نگه داره تا ساعت مثلا ظهر، ساعت 12، ساعت اذان ظهر شد، زوال شد، بتونه نماز رو بخونه. و صلات مع الطهور فی وقتها، این به خاطر این جهته. و بله و غیر ذلک فیلزم ان تکون جمیعها واجبات غیریه مع انها لیست کذلک کما تقدم سابقا. درسته این مطلب ایشون به ذهن ایشان درسته، اما عرض کردم مثال هایی که یعنی مواردی که نقض در تعریف میشه اینا غالبا ماخوذ از مبانی است که در اونجا هست، یعنی عمده مبناست، مبنای علمی که داره. شاید این آقایی که این حرف زده قائل است که اینا واجبات غیری هست، حالا این اشکال که نیست، روایت یا آیه ای چیزی نیامده که اینا حتما باید واجبات نفسی باشن. اینی که ایشون میفرماد این واجبات نفسی هستن، با اینکه این تعریف برای اون صدق میکنه، تعریف غیری برای اون صدق میکنه، نه ممکن است کسی قائل بشه به این مطلب. مضافاً به این که ممکن است کسی قائل به اصلا به این مطلب نباشه، مقدمات مفوته نباشه، یا صلات مثلا بگه الان من آب دارم، این آب رو الان نگه بدارم که سر ظهر من بتونم وضو بگیرم، بگه نه آقا دلیلی بر مطلب نیست. چه دلیلی بر مطلب هست؟ میتونه کاری بکنه که مثلا آب رو مصرف بکنه، یا سر ظهر هم اگر شد آب نبود تیمم بکنه. دلیلی بر این که باید آب رو نگه بداره که صلات، ببینید دو بحثه، صلات با تیمم، صلات بلا طهور نیست، طهوره، از ترابه احد و طهوره، و یک فیک عشر سنین رو باید داره، 10 سال هم بعد که باید، 10 سال هم ممکنه شما آب نداشته باشین تیمم بکنه، ممکنه بگه آب دایی نداریم که بگیم آب نگه بدار. در باب مقدمات مفوته هم مفصلا متعرض شدیم. اولا ذهنیت آیان در این مسائل این است که حج رو واجب مشروط گرفتن، به خلاف مثل نماز که واجب مطلقه، حج رو واجب مشروط گرفتن و حج رو در نهم ذیحجه به حساب واجب در نهم ذیحجه است، لکن مقدماتش از الانه. خب وقتی شما میگید مقدمات مفوته، مقدم است دیگه، وجوب مقدم وجوب غیریه، چی میشه وجوب نفسی باشه؟ علایه حالن این که ایشون اشکال کرده اینا مبنیست بر یک مقدماتی که تسلیم اونها روشن نیست، یعنی جزو مسلمات نیست که ایشون گرفتن. اولا ما عرض کردیم به ذهن ما میاد که حج واجب مطلقه، مشروط نیست، اینی که خیلی مشهور شده در کتب در عبارات اصولیین، این قبول نکردیم. حج وجوبش مثل نمازه، فرقی با نماز نداره، هر کسی روز نهم ذیحجه در اونجا بود باید بره برای اعمال حج انجام بده، فرق نمیکنه، نکته نداره و لازم نیست به اصطلاح این نکته ای که در ذهن آیون. و ثانیاً عرض کردیم آیون استطاعت رو معنی قدرت شرعی گرفتن و یک اصطلاحی دارن که قدرت عقلی در خطاب دخیل نیست، در ملاک دخیل نیست، دخیل در استیفاء ملاکه، اما قدرت شرعی دخیل در خود خطاب ملاکه. اینطور گرفتن استطاعت رو، من استطاع الیه سبیلن رو من قدرت شرعی گرفتن. عرض کردیم این مطلب روشن نیست، استطاعت معنی قدرت نیست که اینا تصور کردن، استطاعت معنی سهولته نه معنی قدرت، استطاعت یعنی سهل باشه، آسان باشه، معنی قدرت نیست. نه ثانیاً عرض کردیم این استطاعت قید خورده به سبیلا، سبیل این راه، یعنی راه برای او آسان باشه، کنایه از این که سفر برای اون راحت باشه. ممکن است افراد با مشقت خودشون رو به یک زحمتی مشقتی خودشون رو به سفر حج برسونن، اینا لازم نیست. نه این حساب، این نکتهش اینه، نکتهش اینه که استطاعت سبیله نه مطلق استطاعت، قدرت شرعی نیست، راه برای اون آسان باشه. و اگر راه برای اون آسان شد، نکته بعدی این است که این استطاعت سبیل شرط است برای خروج الی الحج، حج البیت یعنی قصد البیت، نه عمل خود حج، نه خود حج، این شرط هست برای، یعنی اگر استطاعت سبیل، یعنی سهولت راه، یعنی سهولت سفر، سفر با راحتی انجام میگیره، ایشون باید برای حج از خانه در بیاد، نه اینکه حج واجب است به حساب این مطلب. این خروج علل حج برای ایشان واجبه، این معنای استطاعت سبیل اینه. خب یک لوازمی هم داره، صحبتی هم داره، میگه بحث این بحث رو در فقه، من فعلا فقط اشاره عابره میکنم، نمیخوام وارد بحث بشم. نکته بعدی اینه که در روایات داره و مجموعا علمای ما اون رو نوشتن و درسته، سهولت سفر برای اینکه سفر سهل باشه، آسان باشه، به اینه یک زاد داشته باشه، توشه داشته باشه، نه اینکه در سفر که میخواد بره گدایی بکنه مثلا، یا زحمت بکشه کار بکنه تا بتونه مثلا لقمه نانی به دست بیاره. سهولت سفر به اینه که زاد داشته باشه. سهولت سفر دو این است که راحله و مرکب مناسب داشته باشه. فرض کنید در اون زمان الاغ بود، بعدها مثلا اسب شد، بعدها مثلا ماشین شد، الان هواپیما. سهولت سفر به این است که مرکب، راحله مرکب، یه چیزی که بخواد با اون سفر بکنه مناسبش پیدا بشه. اینی که مثلا زاد و راحله یکی دو تا مقدمه اساسی در سهولت سفره. سوم این که خودش بدنش تحمل سفر رو، چون سفر خودش مخصوصا در زمان سابق مشقت خاصی داره، این ضرب المثل معروف بوده از سفر و قطعت و منسقر، یعنی از آتش جهنم. علی حال سفر خودش یک سختی هایی داره، هر بدنی تحمل این سفر رو نداره، پس باید یک صحت بدن هم، توانایی بدن هم داشته باشه. این که میگن استطاعت قوامش به اینه، یا من سهولت سفره نه قدرت بر سفر، بدون این هم قدرت بر سفر هست. مسئله چهارم امنیت طریقه، راه امن باشه، دوز نباشن، گرفتار دوزا بخواد بشه. مسئله پنجمش هم عود علل کفایه است، اینجور نباشه که اگر سفر رفت اون از ادارش بیرون میکنه، از کارش بیرون میره، بیکار میشه، کاری در اختیار نداره، یا میره سفر اموالش دوز بر میبره برمیگرده هیچی نداره. این اینا شد استطاعت. دقت یعنی استطاعت که میگن پنج شرط داره، بعضی هم چهار تا گفتن، بعضی هم کمتر گفتن. اینی که در آیه مبارکه داره سهولت سفر، سهولت سفر معناش اینه، اینه که میگیم استطاعت، یعنی این معنا اینه. و این استطاعت شرط وجوب حج نیست، شرط خروج للحجه. این مقدمات مفوته نیست، نه. الان اگر شخصی این تمکنها رو داشت که عرض کردن این پنج شرط رو داشت، سفر برای اون آسانه. سفر که برای اون آسان شد، یجب علی الخروج للحج، و هر کسی که نهم ذیحجه در اونجا باشه این اعمال رو باید انجام بده. ولذا خلاف، البته مشهور این نیست، لیکن از که ظاهرش اینطوره، مشهور اینه که اگر استطاعت نبود، به سختی، با یک زحمتی، با یک پای پیاده، فرض کنید از قم، مثل مرحوم ملا صدر میگه 6 سفر 5 سفر پیاده رفت تا مکه اعظم قم، سفرش هم توی راه توی بصره فوت کرد، یا سفر هفتم یا ششم، علائم با پای پیاده رفت تا مکه، این هم با اینکه خیلی سهولت بود و مریض شد و زحمت، خیلی با خون دل رفت. مشهور اینه که این حجت الاسلام حساب نمیشه، هر وقت مستطیع شد با اول آیون اون وقت باید دو مرتبه حج بره. به نظر ما نه، کفایت میکنه، از وجه حساب مشکل نداره، چون عرض کردیم اینها شرط خروج سفره. ایشون شرط مراعات نکرد، خارج شد، واجب نبود برش بره، اما حالا که نهم ذیحجه در اونجا بود، مثل اقیم صلاته، حج برش واجبه. و اصولا حج واجبه مطلقه، واجبه مشروط نیست که در ذهن حضرات آمده. توضیح مطلب در فقه، حالا چون ایشون نوشتن من اشاره عابره کردم، توضیحاتش در فقه مقدمات مفوته نوشتن، واجبه معلق نوشتن. این تعبیر واجبه معلق هم در اصول ما آمده، در اهل سنت نیست ها. اهل سنت چیزی به نام واجبه معلق ندارن، این در تعریفات ما آمده از زمان سابق اصول. البته مرحوم ناینی بناشون به اینه که واجب معلق نمیشه، اصلا باطله، نمیشه تفکیک بین وجوب و واجب، مرحوم ناینی عقیدشون اینه، بین وجوب و واجب تفکیک نمیشه. نظر مبارک ایشون اینو عرض کردیم، این مطلب قابل قبول نیست، تفکیک بین وجوب و واجب اشکال نداره. نکته اساسی چیز دیگری است، نه اینکه ایشون فرمودن. نکته اساسی چون امر اعتباری است، امر اعتباری قوامش به اثره، یعنی نکته‌ای باید باشه. اگر بیاد تفکیک بین واجب و وجوب بکنه بدون نکته، غلطه، لغوه. امر اعتبار طبیعته، این امر اعتباری است، این چیزی نیست که مرحوم اینو فرض نمیشه، نمیشه نداره توش، این امر اعتباری است. مثلا مرحوم صاحب اصول فرمودن ما تفکیک کردیم وجوب رو الان گرفتیم که بگیم مقدماتش واجبه، این بد نیست. خب وجوب رو فعلی کرد که بگه مقدمات واجبه، در اصل یه اثری باید درش باشه، اگر بخواد درش هیچ اثری بار نشه این تفکیک بین وجوب و واجب لغوه. بله ما باشیم و ظاهر عبارت مثلا انجا اک زیدون فاکرمه، ما باشیم و ظاهر این عبارت، ظاهر این عبارت که وجوب و واجب هر دو استقبالی هست، وقتی زید آمد وجوب اکرام هست، هم خود اکرام هست هم وجوبش، ظاهر این عبارت اینه. احتمال این که انجا اک زیدون فاکرمه، این انجاه قید باشه برای اکرام، اکرام بعد از آمدن زیده، اما وجوبش از الان، احتمالش هست، در حد احتمال هست، لفظ ابا نداره، دقت میکنید؟ یعنی خوب دقت کنید مسائل رو، اینا گاهی اوقات خلط میکنن، یستحیل مستحیل، استحاله و محال بودن و این حرفا رو نباید مطرح کرد. امور اعتباری قوامش بینه، عرض کردم در امور اعتباری خوب دقت کنید، نکته اولش امر اعتباری نیست، نکته دوم شما میخواید هستش بکنید، خب این هستش رو به آی اعتباره، این به آی که میخواد اون رو هست بکنه به آی اعتباره. نکته سوم اگر خواستین هست بکنید باید به یک نکته باشه، ولی به چی معنی هستش میکنید؟ حتی اعتبار ادبی عرض کردیم، یک مثال معروف هست، گفت ما جماعتی هستیم دور و حوض نشسته مثل جماعتی که دور و حوض نشسته باشه، خب این چه تشبیهیه؟ این تشبیه لغوه، ادبیش هم لغوه، نه اینکه فقط قانونی، اعتبار ادبی هم لغوه، بگه جماعتی دور و حوض نشستیم مثل جماعتی که دور و حوض نشسته، خب این که لغوه دیگه. یعنی باید یک نکته در نظر گرفته بشه، بدون نکته اصلا نمیشه. چرا؟ چون مفروض این که نیست، وقتی نیست و نکته نبود چطور هست میشه؟ خب هست نمیشه، دقیقا نیست دیگه، نیست به حال خودش، به حال اولش موجوده. پس بنابراین کلیه اعتباریات، چه اعتباریات ادبی چه اعتبارات قانونی، شأن امر اعتباری این است که باید یک نکته، یک اثری بر او مترتب بشه، اگر اثری برش مترتب نشه لغوه، یعنی بیهوده است، و اعتبار قانونی هم نمیشه کرد. اعتبار قانونی قوامش به اینه که دارای اثر باشه. اگر شما تفکیک وجوب از واجب کردین اثر برش مترتب شد اشکال نداره، چه اشکال داره؟ و انشالله عرض میکنم، من سریعا رد بکنم. ببینید شما وقتی میگین انجاکه، انجاکه ان آوردین که برای تعلیقه زیدون فاکرمه، به نظر من یادم رفته فا فاکرمه فا رابطه بهش میگن، به ذهن من توی مغنی که خوندیم، مغنی ابن هشام در مقابل فا عاطفه، فایی که در جواب جزا میاد، در جزا شرط میاد، اینجا که زیدون فاکرمه، وقتی اینجا یک اکرمه رو تحلیل باهم بکنیم، یک ماده داره که اکرام باشه، یک هیئت داره که وجوب باشه، صیغه افعل باشه، یک مفاد ماده داریم که خود اکرام معنای اکرامه، یک هیئت داریم مفادش هم به معنای وجوبه، یه ها هم داریم اکرمه. وقتی در تحلیلشون اینطوریه، مفاد هیئت رو حکم میگن، وجوب بهش میگن، مفاد ماده رو موضوع میگن. لکن مرحوم ناینی عرض کردیم مفاد ماده رو متعلق میگه، و خون ها که میاد فاکرمه اون رو متعلق و متعلق میگه. لذا مرحوم ناینی قدس الله نفسه همچه اصطلاحه، حالا به اون دومی موضوع میگه. این که بحثی که ما داریم، موضوع شناسی داریم، اصلا باید اول گاهی هم به اولی موضوع میگن، یعنی اکرام. چرا؟ چون وجوب به اون تعلق گرفته. لکن مرحوم چون فرق است به این دوتا فرق میکنه، اکرام با حکم برمیگرده به زید با ضمیر، این بینشون فرقه. فرق عرض کردیم، اون رو مرحوم ناینی موضوع میگه، حتما تو ذهن وقتون شده باشه، اصطلاحاً موضوع مفروض الحصوله، اما متعلق یا ماده ای که اینجا کردیم مطلوب الحصوله، یعنی اکرام رو باید ایجاد بکنیم، اما زید رو لازم نیست. اکرم العلماء، اکرم العلماء هیئت داریم که افعل باشه، و اکرام که ماده است که متعلقه، و علماء متعلق المتعلق یا موضوع به تعبیر ناینی. اکرام مطلوب الحصوله، یعنی از شما میخوان که ایجاد بکنید اکرام رو، اما علما دیگه مطلوب نیست، مفروض الحصوله. اگر عالم بود اکرامش کنید، یکی مفروض الحصوله یکی مطلوب الحصوله، متعلق مطلوب الحصوله، متعلق المتعلق مفروض الوجود حصوله، مفروض ال... یعنی شما لازم نیست براتون عالم ایجاد بکنید، اگر عالم بود اکرم، اما اکرام رو باید ایجاد بکنید، یکی مفروضه یکی مطلوبه. دقیقا هم رضا مرحوم ناینی تعبیر داره که موضوعات مفروضن، مفروض الوجودن، مرادش از موضوعات متعلق المتعلقه. دقیقا کردیم این که میاد میگه انجا اک زیدون، این تعلیقه، این تعلیق رو چی رفته؟ خب ممکن است رو هیئت بخوره، یعنی وجوب وقتی است که بیاد، ممکنه به ماده بخوره، اکرام وقتی است که بیاد، و هر دوش ممکنه. این تحلیل ادبی لفظ انجا اک زیدون فاکرمه، ممکن است این که تعلیق آمده میخواد ملازمه درست کنه، این بخوره به هیئت، اما به موضوع نمیخوره، به متعلق المتعلق نمیخوره. انجا اک زیدون به خود زید نمیخوره، میخوره یا به هیئت که معناش این است که وجوب استقبالیه، یا به ماده، ماده استقبالیه، وجوب ساکته، ممکنه وجوب فعلی باشه. پس بنابراین خوب دقت کنید تحلیل های لغوی و بعدش هم بنابراین اون عرفی و بعدش هم قانونی، اینا ترتیب داره. اول باید تحلیل لغوی رو درست بکنید، بعد تحلیل عرفی که عرف چی میفهمه، و بعد تحلیل قانونی که از نظر قانونی ما کدوم رو میفهمیم. خب مرحوم ناینی قدس الله نفسه معتقده که محاله، یعنی مستحیله غیر به اصطلاح به چیز بخوره، به هیئت ماده بخوره و به هیئت نخوره، جدا بشه، وجوب از واجب تفکیک بگیم، جدایی وجوب از، نه به نظر ما هیچ اشکال نداره، اعتبار سمخی. دلیل باید فقط برش بیاره و اثر باید بیاره، یعنی نکتهش اینه که یک اثر رو باید نگاه بکنه برای این تفکیک. بله اگر ما باشیم و من نزا عرض کردم که ما باشیم و ظاهر این عبارت وجوب و واجب هر دو استقبالی هم، اینجا اک زیدون فه اکرمه، هم وجوب استقبالیست به مجیء زیده، هم واجبش استقبالیست، هم هیئت مفادش قید خورده هم ماده، یعنی هیئت وجوب در آینده خواهد، الان وجوبی نیست، ماده اکرام هم که ماده است این هم در آینده خواهد بود، هم اکرام در آینده است هم وجوب در آینده است. لذا اگر زید پیش شما نیامد، شما مثلا اکرامش کردین در مجلسی بود اکرامش کردین، اگر آمد باز اکرام با حال خودش محفوظه، اکرام استقبالیه، اگر شما قبل از آمدن اکرامی انجام دادین این بر نمیداره اکرامی رو که در آینده باید باشه، به جای خودش محفوظه، هم وجوب استقبالی است هم واجب است. این یک تحلیلی است که ان شاء الله تو مفهوم شرط هم صحبتش رو بیان می‌کنیم. درک کردین؟ پس بنابراین مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن، این نکته‌ای که ایشون فرمودن که اینا واجبات نفسی هستند، لکن بنابر این تعریفی که گفتین باید واجبات غیری باشن. جوابش خیلی واضحه، نه ما یک آیه روایتی نداریم که واجب نفسی این است و غیری این است، نه میگیم اینا واجبات غیری هستن، هیچ مشکل خاصی نداره. این که ایشون فرمودن یظهر الاشکال، اشکال ایشان روشن نیست. فل اولا، بعد از این فرمان اولا ان یعرف الواجب النفسی، البته عرض کردم ما الان بیشتر اگه دقت بکنید در خلال این دو سه روز مطالب جانبی رو بیشتر گفتیم تا خود مطلب نفسی و غیری، مطالب ثانوی رو بیشتر طرح کردیم برای آشنایی ذهن و انفتاح ذهن راجع به این مطلب و یک تحقیق کلی راجع به کل مطلب واجب نفسی و غیری ان شاء الله تعالی آخر بحث. فعل اولا ان یعرف الواجب النفسی به ما امر به نفسه، ها به ما امر به نفسه، به ما امر به نفسه الا تعلق ای تعلق الامر به، حالا اگه من غلط میخونم تصحیح میبری برای من مشکل شده، ای تعلق الامر به ابتداءا کذالک به اسم مطلقا، بلا و کان متعلقا للاراده، ببخشید کذالک، و یا مقابلش واجب غیری است و هو ما اذا کانت الارادت و مترشحتن. ببینید من عرض کردم اگر از اول ایشون واجب نفسی و غیری رو مصداقاش معین میکردن بحث روشن بود، ایشون بحث واجب غیری زده به ترشح اراده، این ترشح ارادی میدونی استعاره در مقدمه واجب. بحث مقدمه واجب قوامش به همینه، ترشح وجوب، وجوب از ذل مقدمه ترشح میکنه مقدمه. ایشون اگه مثال میزد به این مطلب از همون اول روشن بود که مراد ایشون وجوب مقدمه است و ترشح اراده یا ترشح وجوب. عرض کردیم این ترشح اراده و ترشح وجوب معنا نداره. اراده در اینجا اراده تکوینی نیست، اراده تشریعیه. اراده تشریعی تابع بیان خودش، اراده قابل ترشح نیست. وجوب چیزی نیست، امور اعتباری ترشح ندارن. این که میگه وجوبش ترشحیست، اراده ترشحی یک اصطلاحیست که در عده از کلمات مثل این کتاب آمده، جای دیگه هم آمده، اما این واقعیت علمی نداره. اصولا وجوب و اراده ترشحی نیستن، از مقوله ترشح نیستن، ترشح نمی کنه، چیزی ترشح نمی کنه. این اراده، ببینید اراده تکوینی درش معنا داره. پس که شما اراده میکنین که غذا بخورین، خب طبق این اراده بلند میشی میری سر یخچال مثلا غذا در میاری میخوری یا میوه در میاری. این در اراده تکوینی است. در اراده تشریعی عرض کردم نقطه اراده تشریعی که شما این عمل رو به عهده دیگری میگذارین، اینجا رو باید حساب کرد. وقتی به عهده دیگری گذاشتین، به مقداری که ابراز میکنین به عهدهش میاد دیگه، از اون چیزی ترشح نمیکنه. دقت کردین؟ اگر گفت نان بخره، نان بخر، اگر گفت گوش بخره، گوش بخر. ترشح نمیکنه بازار برو، اختلاف ابهامی پیدا شده برای این. ترشح اراده نداره مگر اینکه خودش بگه برو بازار گوش، یعنی اراده مستقلی. چون در امور تشریعی، در امور اعتباری قوامش به ابرازه، ابراز باید بکنه. اون چیزی که ابراز کرده نان بخر، گوش بخر. ممکنه بیه رفیقش بیا آورد تو بجه من گوش بخر بیار، من حال ندارم، رفیقش بره بیاری گوشت میاره. توی گوش بخر نداره که حتما بازار برو، توش نیست که بازار برو. به قول امروزی ما زنگ میزنیم ممکنه پیک بیاره مثلا در خونه، بدون این که بره گوشت بیاره. در از این که در این تعابیر نخوابیده بازار برو. دقت میکنی؟ این اصولا در باب مقدمه واجب بحث اراده ترشحی، وجوب ترشحی، این سنخ مطالبی که در امور تکوینی مطرحه، اصولا در امور اعتباری مطرح نیست. ایشون هم آورد، خب ایشون میفرمودن که بابا واجب غیری اون مقدمه است، واجب مقدمه. خب بگیم آقا شما که قائل وجوب مقدمه نیستین، عقلی میدونین مسئله رو، عقلی میدونین، پس بنابراین اصلا بحث واجب غیری مطرح نمیشه. این مسئله بعد توضیح میدم. من ناحیت ارادت غیر عرض کردم، ایشون یک وجوب میگیره یک غیر میگیره، میاد یک تکرار میشه. من پروز اول عرض کردم مراد ایشون از وجوب، وجوب مقدم است. مراد ایشون از غیر، ذل مقدم است. یعنی رفتن بازار وجوبش از ناحیه خریدن گوشته. این من ارادت غیر، مراد از غیر در اینجا خود اون ذل مقدم، خود اون واجب اصلی است. دقت فرمودین؟ این اصطلاح تکرار میشه در این عبارات ایشون، فیلم ها بعدم میاد، هی میگه الوجوب از غیره. این وجوب یعنی وجوب مقدمه، وجوب غیری. غیر یعنی مثلا خریدن گوشت، اون اصلی. بله. فیک تکون الواجبات التحییه کلها من الواجبات نفسیه. نه، لازم نیست که به این معنا بگیریم، به این معنا که این واجبات تهیعیه خودش نکته‌ای ندارن برای اینکه تهیع پیدا کنن برای اون مطلب اصلی. و این مطلبی که ایشون فرمودن که باید حتما از این باشه، نه لازمی نداره، مطلب لازمه. و تکون و کل دوها بله من الواجبات نفسیه هینه ده لم تکن به اصطلاح ارادتها مترشحتن من ارادت الغیر. غیر یعنی اون مأمور، یعنی ذل مقدمه، مرادش از غیر اینه. لوجوبها مع عدم وجوب الغیر الا ما تقدم تفسیر داله، گذشت و قبول نمیشه. این مطالبی که فرمودن قابل قبول نیست. ثم بعد ایشون یک چهار سطر نوشتن، اون جواب اولی که دیروز خوندیم، جواب اولی که عنوان حسن داره، این مطلب رو ایشون میارن و رد میکنن. مطلب خاصی نداره، اصلا اون جواب خودش درست نبود که حالا بخوایم باز جواب الجواب بدیم. بعد ایشون نوشته این ثم انه، این برمیگرده به یک مطلبی در صفحه سابق در سم بله وجه المستشکل و تولد ترتب ملاکات الواجبات و کون الملاکات من المسب بله بعد ایشون چه در انه یمکن ان تکون الواجبات هینه ازن به عنوان حسن، این به عنوان حسن جواب داد، جوابی که مستشکل داده بود که خود عنوان حسنه، یعنی نهی از فحشا و منکر درست نماز نهی از لکن خود عنوان نمازی حسنه، چون نهی از فحشا و منکر ممکن است به طرق مختلف بشه، فرض کنید مثل این گشتایی که گذاشتن مثلا بذارن که جلو منکر رو نهی یعنی جلو منکر رو بگیرن، اما خود عنوان صلاتی حسن داره، غیر از این که جلوگیری از فحشا و منکر خودش واجبه، خود این عنوان حسن داره، این عنوان حسن دقت کردیم معنونتن به عنوان حسن، این رو در جواب بود که مستشکل داده بود، ایشون در این سه سطر میاد این رو باز رد میکنه که این جواب روشن نیست، مراد تو از عنوان حسن چیه، چون خود جواب و اینها محل اشکاله، دیگه خیلی نمیخواد بخونیم، این راجع به علا کل حاله. بله لو شک، بعد متعرض این بحث شده که در مورد شک عرض کردین در کتاب کفایه آمده الاطلاق و صیغه یقتضی ان نفسیته و تعینیت و عینیه، نفسی در مقابل غیری، یعنی اگه دوران بین نفسی و غیری شد حمله بر نفسی میشه، غیری بیان میخواد، دوم اگر دوران بین تأخیر و تعین شد حمله بر تعین میشه، تأخیر دلیل میخواد، سوم مسئله این که واجب کفایی است یا واجب عینی، ببینیم عینی در مقابل کفایی، آیا واجب عینی است یا واجب کفایی است، ایشون میگه اصل اولی اقتضا میکنه واجب عینی باشه، کفایی بودن دلیل میخواد، این سه تا مطلب که در کتاب کفایه آمده و مشهور شده، عرض کردیم این سه مطلب رو هم آقایان مستقلا متعرض شدن، اینجا دوران هم بین یعنی اگر شک کردیم واجب کفایی است یا واجب به اصطلاح نفسی است یا واجب غیری است، و توضیح دادیم که در کتاب کفایه اطلاق آمده، اطلاقی که در عبارت کفایه آمده به یک شکل واحد عرض کردیم مشکل داره، خیلی روشن نیست، چون اطلاق در بعضی از اینها اطلاق تصوری است، اطلاق در بعضی از اینها اطلاق تصدیقی است، فرق میکنه، اطلاق تصوری معناش چیه؟ معناش اینه که قرینه نباشه، همین که قرینه نبود خودش منعقد میشه، دیگه چیز دیگه نمیخواد، همین که قرینه نیامد خودش اطلاق منعقد میشه، اطلاق تصوری تصدیق اینه که نه قرینه نباشه، تو مقام بیان هم باشه، قدر متقرم نباشه، مقدمات حکمت جاری بکنه، این رو گرفتیم اطلاق تصدیقی، روشن شد، در اونجا عرض کردیم این که میگه اطلاق صیغه سه چیز رو اقتضا میکنه، عرض کردیم این روشن نیست، مثلا اطلاق صیغه اقتضای واجب تعیینی میکنه، اینجا اطلاق به معنی عدم غیره، همین که گفت آب بیار این واجب تعیینی سخیری نیست، چون اگه تخیری میگه آب بیار یا نان بیار مثلا، یک یا میگه، همین که یا نگه میشه تعیینی، این اطلاق اطلاق تصوری است، مقدمات حکمت نمیخواد، دقیقا فرموندی؟ این اطلاق دیگه مقدمات حکمت نمیخواد، البته در کلمات نوعینی الان که میخونیم کل این اطلاقی که در کلمات نوعینی هست اطلاق تصدیقی ها، اشتباه نشه، ایشون در اینجا میخوان بفرمایند که اگر شک شد که واجب عینی است یا واجب غیری است، اطلاق اقتضا میکنه که نفسی باشه، عینی گفتم نفسی باشه غیری نباشه، این اطلاقی رو که ایشون در اینجا میفرمایند اطلاقی است که اطلاق به اصطلاح تصدیقی است، یعنی با جریان مقدمات حکمت، اگر مقدمات حکمت جاری شد حملش میکنیم بر واجب نفسی، اطلاق اقتضای واجب نفسی داره، مراد ایشان اینه، ممکن است کسی بگه آه نه ما کلن هر لفظی که وارد شد اگر گفت این کار واجبه این اصلا قیدم نیاره، همیشه که قید نیورد میشه اطلاق، یعنی خودش واجبه، مثلا ایشون مثلا ممکن است بگه آه شما آب بیار، آب آوردنش برای واجب غیری باشه، پس که مثلا لباسش مرکب جوهری رو لباسش شیخته، آب بیار که بشورم، تا رفت آب بیاره بالم میخواد بشه، یک کسی آمد لباس منه گره برد شست، یا آب بردن معنی نداره، چون آب بخاطر لباس بود، این وجود غیری بود، این وجوب اگر غیری باشه وقتی اون مطلب حاصل شد دیگه جاش نداره. یا فرض کنید حیوانی تشنه است، گفتم آب بیار، می‌خواست بره آب بیاره، حیوان مرد، از تشنگی مرد دیگه. خب آوردن آب دیگه معنا نداره، چون آب دقت کن چی شد، چی می‌خوام بگم، دیگه معنا نداره آب آوردن، چون واجب غیری بود به خاطر اینکه به حیوان بده، این حیوانم مرد دیگه، انتفاع موضوع شد، موضوع منتفیه. آیا بازم بره آب بیار یا نه، این واجب نفسی یا غیری؟ ممکن است کسی بگه آقا ما به این جهت کار نداریم، همین که بگه آب بیار، دقت کنید، همین که بگه آب بیار واجب نفسی، غیر نیاره. اگر گفت آب بیار میخواد به سگ بدم میشه غیری، اما اگر نگفت، گفت آب بیار، خب توجه کنید، مثال عرفی میخواد بزنم، همین که گفت آب بیار، یعنی دو جور اطلاق، دقت کنید، دو جور اطلاق تصور، حتی اطلاق تصوری هم میشه در مقام کرد. همین که گفت برو آب بیار، ولو ما داریم میبینیم این سگ تشنه است و دلش میخواد به این سگ بده، اما از نظر مثلا تکلیف اینجوریه، تا گفت آب بیار، یعنی به عبارت اخرى تا ابراز غیری نکرده نفسیه. خوب دقت کنید، اگر گفت آب بیار میخوام لباسم بشورم، اگر گفت آب بیار میخوام به این سگ بدم، من با مثال، اگر ابراز کرد با ابراز میشه غیری، اما اگر ابراز نکرد گفت آب بیار، ما هم داریم میبینیم آب رو برای لباسش میخواد، اینو دیدیم، اما ابراز نکرد، دقت کنید، ابراز نیامد، در مرحله ابراز نیامد. اگر در مرحله ابراز نیامد، خب در این صورت حملش ممکن بر نفسی، همین که قید نیاره، نیاوردن قید کافی است که حملش کنیم بر نفسی، دقت کنید. اما مراد ناینی این نیست ها، این من توضیحش بدم، مرحوم ناینی مرادش این نیست، مرادش از اطلاق در اینجا اطلاق تصدیقی است که احتیاج مقدمات حکمت داره، دقت کردین؟ این یک نکته. یه نکته دیگه که در کلمات الان علمای ما مخصوصا در این مکتب اصولی متأخر شیعه این زیاد رایج شده که یک مطلبی رو طبق اصل لفظی حساب میکنن و طبق اصل عملی. مثلا اگه شک کردیم اصل لفظی چه اقتضا میکنه، اصل عملی چه اقتضا میکنه. در کلمات قدمای اصحاب ما حتی اهل سنت انصافا یک خلطی وجود داره، خلط بدی وجود داره. انصافا در مکتب اصولی متأخر شیعه که از مرحوم زمان وحید شروع شد تا زمان شیخ انصاری، بعد از شیخ انصاری هم گفتم به نظر من دو نفر خیلی موفقن در شرح مکتب شیخی، که مرحوم آزیه که مرحوم ناینی، و ناینی به نظر من موفق‌تر در مکتب شیخ، چون آزیه بیشتر سعی میکنه به تمایل با استادش مرحوم صاحب کفایه پیدا کنه. صاحب کفایه هم خوبه، اما اونقدر چیز نیست که مثلا مکتب شیخ رو توضیح داده باشه، باز کرده باشه. ناینی بیشتر به نظر من، به نظر این حقیق صاحب تخصیص، مرحوم ناینی مکتب رو بیشتر واضح کرده. و عرض کردیم مکتب شیخ قدس الله نفسه خلاصه از مکتب هاییست که از زمان وحید بوده. کتاب هایی که نوشتن مرحوم شیخ جعفر کبیر، مفاتیح الاصول، کتاب استادش مناهج مال مرحوم نراقی، الی آخره علمای اصولی که نوشتن از زمان وحید به بعد، که عرض کردم این اصول جدید شیعه اصلا ترکیبن، هیئتن، اصطلاحن و استدلالن با اون اصول متعارف اهل سنت در قرن ششم، هفتم، هشتم فرق میکنه. انصافا این یکی از کارهای بسیار خوبی شده که طبق اصل عملی حساب میکنن، طبق اصل لفظی حساب میکنن.
لفظی
باشه وقت اینم اضافه کردن، این دوتا در یک رتبه نیستن، اصل لفظی جزء اماراته، امارات در اصل عملی مقدمه، ولذا میگن اگر طبق اصل لفظی چیزی بود نوبت به اصل عملی نمیرسه، اما اصل عملی بیان میکنن. این یک نکته لطیفیست که اینم در مکتب اصول متأخر شیعه آمده که قدمای اصحاب ندارن که اصل لفظی رو، و مراد از اصل لفظی اساط العموم، اساط الاطلاق، اساط الحقیقه، این به اساط اینکه کنایه نباشه، لفظ صریح باشه، کنایه نباشه، این اصل لفظی رو بر اصل عملی مقدم میکنن. لکن در بحث علمی هر دو رو میارن که مقتضای اصل عملی چیه، مقتضای اصل لفظی چیه، با تقدم اصل لفظی بر اصل عملی، با وجود اصل لفظی دیگه نوبت به اصل عملی هم نمیره، چون بعضی از جاها اصل لفظی با اصل عملی مخالفن، متغایرن، اگر مخالف باشن نوبت به اصل عملی نمیرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.